سرخط خبرها، تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت قندوز به 10 تن رسیده است. جسد یک دختر در ولایت هرات پیدا شده و صدر اعظم پیشین جمهوری چک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسیده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در ولایت‌های قندوز و غزنی را تقبیح کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که دشمنان مردم افغانستان با این کار تلاش دارند مانع پیشرفت این کشور شوند. در حمله انتحاری دیروز در مرکز شهر قندوز 10 تن کشته و در حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک بایسکل 2 تن دیگر در ولایت غزنی کشته شدند. آیسف نیز با تقبیه این حملات گفته که هر دو رویداد بیانگر آن است که شورشیان به زندگی غیر نظامیان افغان احترام ندارند. مسئولیت حمله در ولایت قندوز را طالبان مسلح به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. پلیس در ولایت هرات جسد دختر جوان را پیدا کرده که به ضرب گلوله به قتل رسیده است. گل احمد رامش، تارنوال شهری در تارنوالی استیناف هرات، گفته است جسد این دختر جوان در مسیر راه هرات اسلام قلعه پیدا شد.
جسد یک خانم زیر یک پل قرب هتل قرق راه اسلام قلعه جسد افتیده. وقتی قربان های امنیتی به ساحه رفتند، از ساحه در حدود 8 پوچک مرمی تفنگچه و 3 مرمی فیل ناشده دریافتند. و قسمی که مشاهده شده شاید در حدود 17 ساعت قبل این کشته شده باشه.
تا حالا علت قتل این دختر معلوم نیست، اما مقام‌های صحی در هرات میگویند زخم‌های بدن وی نشان می‌دهد که او توسط گلوله نه بلکه با وسیله برنده و تیز به قتل رسیده است. با گفته مقامات جسد این دختر قابل شناخت نیست، اما پلیس تحقیق را در مورد این رخداد آغاز کرده است. سربازان اردو و پلیس محلی دیروز در ولسوالی اندر ولایت غزنی با طالبان مسلح درگیر شدند. مقامات دولتی میگویند در نتیجه این درگیری 5 شورشی مسلح کشته شدند. فضل محمد سباون، سخنگوی والی غزنی، گفت درگیری در منطقه سردار قلعه ولسوالی اندر رخ داده است. و افزود در این درگیری بر نیروهای اردو و پلیس افغان آسیب نرسیده است. غزنی یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است که در این اواخر ناامنی‌ها در آنجا افزایش یافته است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. شورای دفاع ملی مصر به دنبال خشونت‌های مرگبار در آن کشور خواهان گفتگوها شده است. این شورا که در رأس آن رئیس جمهور محمد مرسی قرار دارد، همچنان هشدار داده که احتمال برقراری وضعیت اضطراری را در بعض مناطق نارام بررسی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه خشونت‌ها در شهر پورت سعید مصر دیروز حداقل 30 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. اعتراض ها بعد دنبال صدور حکم اعدام 21 تن از سوی محکمه مصر صورت گرفت. این افراد با دامن زدن خشونت ها در جریان یک مسابقه فوتبال که در ماه فوریه پارسال در پورت سعید رخ داد و 74 کشته بر جا گذاشت متهم شدند. صدر اعظم پیشین راستگرای جمهوری چک دیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شد. میلاش زیمن با کسب 54.8% آرا رقیبش کارل شوادزنبرگ وزیر خارجه پیشین جمهوری چک را در دور دوم انتخابات شکست داد. شوادزنبرگ که در میان پایتخت نشینان این کشور محبوبیت خاص دارد، در دور دوم رای دهی 45.2% آرای مردم را کسب کرد. میلاش زیمن پس از پیروزی در این انتخابات دیشب چنین گفت: میخواهم رئیس جمهور همه 10 میلیون جمعیت جمهوری چک باشم، به شمول کسانی که به میلاش زیمن و به کارل شوادزنبرگ رای دادن. نمیخواهم رئیس جمهور گروه های مافیایی باشم که مانند پرازیت در این جامعه فعالیت میکنند. آقای زیمن اکنون جانشین رئیس جمهور فیلی واسلاف کلاوز می شود که پس از دو دوره ریاست جمهوری در ماه مارچ از این مقام کنار می رود. بر اساس گزارشات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک 59% از افراد واجد شرایط رای دهی شرکت کرده بودند و بنیاد حقوق بشر سازمان ملل متحد بازداشت تظاهر کننده ها در شهر باکوی آذربایجان را تقبیح کرده است. اعتراض کننده ها به خاطر ابراز همبستگی با تظاهرکننده های هفته گذشته در شهر مرکزی اسماعیلیه به جاده ها ریختند. بنیاد خانه حقوق بشر که مرکز آن در نروژ است با نشر اعلامیه خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط افراد شده که دیروز دستگیر شدند. این بنیاد همچنان از جامعه بین المللی خواست تا بالای مقام های آذری فشار بیاورد تا از مجازات متنفذین منتقدین حکومت از جمله مدافعین حقوق بشر دست بکشند. بر اساس گزارش ها در جریان دیروز 100 تظاهرکننده در آذربایجان دستگیر شدند. باز هم خوش آمدین و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. به خاطر عدم همکاری پاکستان، کنفرانس علمای دینی که قرار بود در افغانستان دایر شود به تأخیر افتاده است. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری دیروز در ولایت قندوز را که 10 کشته بر جا گذاشت شدیداً محکوم کرده است. شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان حکومت را به مداخله آشکار در امور انتخابات متهم می‌کند.
حکومت مداخلات خود را از شکل پنهان و غیر مستقیم به شکل علنی و مستقیم و رسمی تغییر داده است.
محدودیت اعضای حکومت افغانستان روی موترهای باربری پاکستان وضع شده است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. آوازه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حتی بالای کار یک سبزی فروش در کابل تاثیر گذاشته است.
در این روزا بخی وضعیت کار بسیار خراب شده بخاطر که همین آوازه 2014 شده بخی بعض مردم است که از افغانستان بخی مگریزه.
در رنگ های زندگی این صحبت را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. هفت و 38 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. میپردازیم به گزارش ها در این مجله خبری. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به دلیل عدم همکاری پاکستان برگزاری کنفرانس علمای دینی در مورد حملات انتحاری به تعویق افتاده است. در سفر اخیر یک هیئت این شورا به اسلام آباد فیصله شد تا در اواخر ماه جنوری کنفرانس مشترک علمای دینی از افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای دیگر اسلامی در کابل برگزار شود. گفته شده حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا با برگزاری چنین نشست‌ها فتوای علمای دینی را در خصوص مردود دانستن حملات انتحاری و سایر فعالیت‌های مخالفین مصالح دولت افغانستان به دست آورد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مقام های شورای عالی صلح افغانستان به نظر نمی رسد که پاکستان با راه‌اندازی کنفرانس مشترک علمای دین در کابل مخالفت داشته باشد، اما عدم همکاری این کشور تا حالا سبب به تأخیر افتادن این کنفرانس شده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که پاکستان در زمینه برگزاری این کنفرانس تا اکنون همکاری نکرده است، اما با گفته آقای قاسمیار پاکستان از تعهدش در این زمینه به طور کامل هم نگذشته است.
پاکستان وعده هایی را که برای ما داده بود آن را عملی نکرد، زیرا زمان برگزاری این کنفرانس در اخیر جنوری بود. من فکر میکنم شاید مشکلات وجود داشته باشد، اما تا کنون به گونه رسمی پاکستان اعلام نکرده که از برگزاری این کنفرانس انصراف نموده است. از دیدگاه ما هنوز هم امکانات برگزاری این کنفرانس است و انشاءالله در آینده نزدیک این کار عملی خواهد شد.
با گفته آقای قاسمیار، این که تا حالا پاکستان در راستای برگزاری کنفرانس علمای دین همکاری نکرده ممکن یک علت آن هشدارهای اخیر طالبان مسلح باشد که بر ضد این کنفرانس دادند. گروه طالبان با این کنفرانس ابراز مخالفت کرده است. قرار بود یک کنفرانس مشترک با حضور علمای دین از پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای دیگر اسلامی در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان در اخیر ماه جاری میلادی در کابل راه‌اندازی گردد. تصمیم برگزاری این کنفرانس حدود دو ماه پیش در جریان سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان گرفته شده بود. گفته شده حکومت افغانستان امیدوار است تا در این کنفرانس فتوای عالمان دین را در خصوص حرام بودن حملات انتحاری و حمایت آنان از تلاش‌های صلح این کشور را به دست آورد. از سوی دیگر شماری از کارشناسان امور سیاسی به این باورند که سازمان استخبارات پاکستان نمی‌خواهد تا چنین کنفرانس در زمینه برقراری صلح در افغانستان راه‌اندازی گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری دیروز در ولایت قندوز را شدیداً محکوم کرده است. در این حمله در مرکز شهر قندوز 10 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه‌ای که از دفتر حامد کرزی نشر شده آمده است که دشمنان مردم افغانستان با این کار تلاش دارند مانع پیشرفت این کشور شوند. امید مرزبان جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان مرگ 10 مامور پلیس در انفجار دیروز شهر قندوز را تایید میکند. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان تعداد زخمی های این حادثه 18 تن گزارش شده است. در این اعلامیه رئیس جمهور حامد کرزی حمله دیروز در مرکز شهر قندوز را تقبیح کرده و آن را کار کسانی خوانده است که تلاش دارند مانع پیشرفت و نیرومندی افغانستان شوند. انفجار شام دیروز در مرکز شهر منطقه‌ای که معروف به چوک قندوز است رخ داد. در میان کشته شده ها دو مقام دولتی نیز شاملند، مدیر ترافیک و مدیر مبارزه با تروریسم ولایت قندوز. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز در گفتگوی با رادیو آزادی مرگ این دو مقام دولتی را تایید کرد و تعداد زخمی های این حادثه را 19 تن خواند.
ارقام اخیری که ما در داریم 10 نفر شهید است که این افراد شهید شده در شمول مدیر ترافیک و مدیر ضد تروریسم هم افراد پلیس هستند و 19 تن افراد زخمی است که 5 تن اونا پلیس هست و 14 تن دیگه هم افراد ملکی هستند.
آیسف نیز با نشر اعلامیه حمله انتحاری قندوز را تقبیح کرده و آن را بیانگر به احترامی شورشیان به زندگی افغانهای ملکی خوانده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، انتحار کننده سوار بر یک بایسیکل بود و بم بسته در بدن خود را درست در چهارراهی که قلب شهر خوانده می شود انفجار داد. دقیقاً در همین چهارراه 2 سال پیش در نتیجه یک حمله انتحاری قماندان امنیه پیشین قندوز عبدالرحمن سید خیلی کشته شد. در تابستان سال جاری نیز در چهارراه مرکزی شهر قندوز بالای نیروهای امنیتی افغان یک حمله انتحاری شد که بیش از 40 کشته و زخمی به جا گذاشت.
شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان حکومت را به مداخله آشکار در امور انتخابات متهم کرده است. این شورا از رئیس جمهور کرزی می‌خواهد تا از مداخله در امور انتخابات خودداری کرده و به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احترام بگذارد. اما حکومت افغانستان با رد این اتهامات می‌گوید که به برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات کاملا متعهد است. سید فتح محمد بهاباز هم از کابل گزارش می‌دهد.
شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان ادعا دارد که اعمال حکومت این کشور در راستای برگزاری انتخابات شفاف در تناقض کامل با تعهداتش قرار دارد. با گفته اعضای این شورا، حکومت به خواسته‌های مشروعیانان و جامعه مدنی در طرح قانون انتخابات توجه نکرده و به عوض آن در تلاش مداخله در امور کاری کمیسیون مستقل انتخابات است. شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی به روز شنبه با صدور اعلامیه هشدار داد که ادامه چنین مداخله ها شفافیت انتخابات را جدا زیر سوال خواهد برد. در بخش از این اعلامیه که توسط رجب‌علی دانش یک عضو این شورا به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
حکومت مداخلات خود را از شکل پنهان و غیر مستقیم به شکل علنی و مستقیم و رسمی تغییر داده است که ارسال نامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران حاوی امر و نهی عریان حکومت در رابطه به مسائل تکنیکی و مسلکی انتخابات و مخالفت با پروسه ترتیب لیست رای دهندگان از نمونه‌های بارز آن است.
در این حال شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان با طرح تازه کمیسیون مستقل انتخابات که به اساس آن کارت‌های سابق رای‌دهی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز قابل اعتبار است مخالفت کرد. به باور این شورا استفاده از این کارت‌ها زمینه گسترده تقلب را در انتخابات پیشرو فراهم می‌سازد. اما حکومت افغانستان اتهامات شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی را نادرست خوانده و می‌گوید که به شفافیت و عادلانه بودن انتخابات کاملاً متعهد است. رفیع فردوس سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که مکتوب فرستاده شده از سوی این اداره به کمیسیون مستقل انتخابات صرف رساندن فیصله شورای وزیران به این کمیسیون بوده است.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در ولایت قندوز و غزنی را تقبیح کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که دشمنان مردم افغانستان با این کار تلاش دارند مانع پیشرفت این کشور شوند. در حمله انتحاری دیروز در مرکز شهر قندوز 10 تن کشته و در حدود 20 تن دیگر زخمی شدند و در انفجار در غزنی 2 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. پلیس در ولایت هرات جسد دختر جوان را پیدا کرده که بعد از ضرب گلوله به قتل رسیده است. گل احمد رامش سارنوال شهری در سارنوالی استیناف هرات گفت جسد این دختر جوان در مسیر راه هرات اسلام قلعه پیدا شده است. سربازان اردو و پلیس محلی دیروز در ولسوالی اندر ولایت غزنی با طالبان مسلح درگیر شدند. مقامات دولتی میگویند در نتیجه این درگیری 5 شورشی مسلح کشته شدند. شورای دفاع ملی مصر بعد دنبال خشونت‌های مرگبار در آن کشور خوان گفتگوها شده است. این شورا که در رأس آن رئیس جمهور محمد مرسی قرار دارد همچنان هشدار داده که احتمال برقراری وضعیت اضطراری را در بعض مناطق نارام بررسی می‌کند. صدر اعظم پیشین راستگرای جمهوری چک دیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شد. میلاش زیمن با کسب 54.8% آرا رقیبش کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه پیشین جمهوری چک را در دور دوم انتخابات شکست داد. و بنیاد حقوق بشر بازداشت تظاهر کننده ها در شهر باکوی آذربایجان را تقبیح کرده است. اعتراض کننده ها به خاطر ابراز همبستگی با تظاهرچیان هفته گذشته در شهر مرکزی اسماعیلیه دیروز به جاده ها ریختند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات بعد گزارش ها را ادامه خواهیم داد و رنگ های زندگی را هم. در اخیر این مجله خبری فراموش نکنین. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
مقامهای افغان گزارش سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در زندانهای افغانستان و برخورد نادرست با زندانیان را مورد انتقاد قرار دادند. عنوان مطلبی است که در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسیده است. در بخش از این مطلب گفته شده است این گزارش که مورد تایید قماندانی نظامی نیروهای بین المللی هم قرار گرفت نشان می دهد که در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان زندانیان شکنجه می شوند و با آنها برخورد نادرست صورت می گیرد. به نوشته نویسنده مطلب این مسئله نیروهای آمریکایی را نگران ساخته است. به باور نویسنده حکومت افغانستان فکر می کند که این مسئله ذهنیت را در نزد جامعه بین المللی به وجود می آورد که گویا حکومت افغانستان اجازه شکنجه در زندانها را می دهد. نویسنده به توظیف کمیسیون از سوی رئیس جمهور کرزی جهت تحقیق در مورد این گزارش اشاره کرده است. در ادامه گفته شده است که این کار 3 روز پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد صورت گرفت. به نوشته نویسنده اداره امنیت ملی افغانستان که در این گزارش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته این مسئله را علنی ساخت. نویسنده مطلب نوشته است این اداره از رسانه ها دعوت کرد که از وضعیت زندانیان در زندانها و توقیف خانه هایشان دیدن کنند و از زندانیان در مورد رفتار مقامها با ایشان سوال کنند. در ادامه این مطلب گفته شده است ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید آیسف به طور منظم از زندانهای افغانستان دیدن میکند. آقای فیضی پرسیده است اگر مشکل موجود بود چرا به موقع آن را مطرح نکردند. به این پرسش در نامه قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پاسخ داده شده که ضمیمه گزارش سازمان ملل متحد است. به گزارش نیویورک تایمز جنرال جان آلن در این نامه گفته است من و معاونم در مورد 80 دوسیه برخورد نادرست با زندانیان به حکومت افغانستان مکتوب ارسال کرده ایم. جنرال آلن گفته است ما در برخی موارد خواهان اخراج زندانیان شکنجه شده از زندانها شده ایم. به گفته قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان فقط 1 زندانی از این وضعیت نجات داده شده است. نیویورک تایمز نوشته است زمانی که در این مورد از سخنگوی رئیس جمهور کرزی سوال شد او در پاسخ گفت در مورد این مکتوب معلومات ندارند. روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد کاندید شدن عطا محمد نور والی بلخ در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانده است. در بخش از این مطلب آمده است شمار عکس‌های نور در کوچه و پس کوچه‌های شهر مزار شریف بیشتر از عکس‌های رئیس جمهور کرزی است. به نوشته روزنامه در یک عکس آقای نور در مراسم نظامی در کنار قهرمانان افغانستان روی یک قالین سرخ ایستاده است. وال استریت جورنال با اشاره به باقی ماندن حدود یک سال به ختم دوره ریاست جمهوری حامد کرزی نوشته است. حتی محمد نور میگوید او به طور جدی در مورد نامزدیش در انتخابات غور میکند. به نوشته روزنامه نور به کرزی گفته است اگر تمام رهبران روی کدام کاندید مشخص در این انتخابات به توافق برسند، در آن صورت خودش را کاندید نمیکند. اما به گزارش روزنامه والی بلخ می گوید اگر رئیس جمهور کرزی به تنهایی برای مطرح ساختن کاندید مشخص تصمیم بگیرد، خود را نیز کاندید می کند.
ساعت 7:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فراموش نکنین که بعد از نشر خبرهای ساعت 8 امروز برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. در حدود 11 سال از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان میگذرد و در امین جریان رسانه های افغانستان سیر سریع و انکشاف خیلی قابل ملاحظه داشتند. شما چه فکر میکنین که تا چه حد این رسانه ها گزارش ها را به صورت مستقلانه و درست نشر کردند و با باور شما تا چه حد انکشاف رسانه ها در افغانستان مؤثر بوده؟ میتونین نظریاتتان را در برنامه میکروفون شما بعد از نشر خبرهای ساعت 8 با ما شریک بسازین. حالا گزارش ها را در این مجله خبری ادامه میدهیم. محدودیت از سوی حکومت افغانستان روی موترهای باربری پاکستان وضع شده است. مقام های افغان میگویند پس از این به موترهای تاجران پاکستانی که تضمین بانکی و یا بیمه نداشته باشند اجازه رفت آمد به افغانستان را نمیدهند. این اقدام پس از آن گرفته می شود که از سه ماه این سو بیش از 3000 کانتینر اموال تاجران افغان از سوی پاکستان در بندر کراچی متوقف شده است. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
پس از انتقادات زیاد تجار افغان از بی‌توجهی حکومت در قسمت حل مشکلاتشان با پاکستان، مقام‌های افغان میگویند که پس از این به هیچ موتر باربری پاکستان که تضمین بانکی و یا سند بیمه شرکت‌های افغانی ندارند اجازه رفت و آمد به این کشور را نمی‌دهند. وزارت تجارت و صنایع کشور میگوید که به اساس قرارداد تجارتی و ترانزیتی که میان افغانستان و پاکستان امضا شده، باید تجار هر دو کشور تضمین بانکی و سند بیمه داشته باشند. وحیدالله غازی خیل، سخنگوی این وزارت، بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان این مسئله را بالای تجار افغان تطبیق کرده و افغانستان نیز حق این کار را دارد.
با وزارت مالیه مکتوب روان کردیم و از الله خواستیم که بعد از این هر لاری ترانزیت پاکستان که از رای افغانستان ترانزیت میشن باید بانک گارانتی داشته باشن و از آسیای مرکزی که واردات میکنن باید بیمه داشته باشن. در پاکستان هم برای ما این مشکلات هستن و ما میخوایم که او را در ایجام در افغانستان هم تطبیق کنیم، یعنی کدام کار غیر قانونی نیستن ولی کار قانونی است.
مقام های افغان این اقدام را پس از آن گرفتند که پاکستان بیش از 3000 کانتینر اموال تجار افغان را در بندر کراچی از 3 ماه به این طرف متوقف کرده است. این مسئله خشم تجار افغان را برانگیخت و حتی آنان هشدار دادند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود، آنان روابط تجارتیشان را از طریق بندر کراچی پاکستان متوقف می سازند. از سوی دیگر تجار افغان و اتاق تجارت و صنایع از اقدام تازه حکومت افغانستان استقبال می کنند. آنان می گویند که با این کار تجار پاکستانی ممکن بالای حکومتشان فشار وارد کنند تا دست از مزاحمت به تجار افغان بکشد. در همین حال شماره از کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند که پاکستان با ایجاد مشکلات به تجار افغان تلاش می کند تا اهداف سیاسیش را دنبال کند. بخش اعظم تجارت افغانستان با پاکستان گره خورده و سالانه سطح واردات افغانستان از این کشور به بیش از 6 میلیارد دلار میرسد. اما در این اواخر پاکستان هم واردات و صادرات اموال از طریق افغانستان به آسیای میانه و از آن کشورها به پاکستان از طریق خاک افغانستان را آغاز کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشر بازداشت تظاهر کننده ها در شهر باکوی آذربایجان را تقبیح کرده است. این مظاهره کننده ها به خاطر ابراز همبستگی با اعتراض کننده های هفته گذشته به جاده های یکی از شهرهای این کشور سرازیر شدند. بنیاد خانه حقوق بشر که مرکزان در ناروی است، با نشر اعلامیه خانه رهایی فوری و بدون قید و شرط افراد شده که دیروز در آذربایجان دستگیر شدند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از باکو، ماموران پلیس حدود 100 تن را دیروز در جریان مظاهرات بازداشت کردند، اما مقامات دولتی درباره تعداد بازداشت شده ها چیزی نگفتند. در میان بازداشت شده ها امین ملی و بلاگ نویس معروف، ملاحت نصیبوا مدافع حقوق بشر و خدیجه اسماعیلوا خبرنگار تحقیقی شاملند. مظاهرتچیان به خاطر ابراز همبستگی با اعتراض کننده های شهر اسماعیلی و جاده های باکو بیرون شده بودند. آنها در پشتیبانی از مظاهرات هفته گذشته در شهر اسماعیلی چنین شعار سر می دادند: اسماعیلی نمی خوابد، اسماعیلی نمی خوابد، این یک وقار است و وقار برای فروش نیست. شهرک اسماعیلی در 150 کیلومتری شمال شهر باکو واقع است. این شهرک اخیراً شاهد رویدادهای خشونت بار بوده. روز پنجشنبه ده‌ها تن به یک هتل در این شهر یورش بردند و چندین موتر را آتش زدند. پلیس برای پراگنده ساختن آنها از تانک های آب پاش استفاده کرد و تعدادی از مظاهرتچیان را بازداشت کرد. بنیاد خانه حقوق بشر که مرکز آن در ناروی است، بازداشت مظاهرتچیان توسط پلیس را تقبیح کرد. این بنیاد با نشر اعلامیه خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط افراد شده است که دیروز دستگیر شدند. بنیاد خانه حقوق بشر خواستار فشار جامعه جهانی بالای مقام‌های آذری شده است تا آنها از مجازات منتقدین حکومت از جمله مدافعین حقوق بشر دست بکشند. در اعلامیه آمده است مقامات آذری با زندانی ساختن مظاهرتچیان به ویژه مدافعان مطرح حقوق بشر نشان می‌دهند که از زندان به حیث وسیله برای خاموش ساختن صدای منتقدین خود استفاده می‌کنند.
رنگ‌های زندگی میشه خودم معرفی کنین؟
آره، سلام علیکم، اسم من نومان ولد تیمورشاه، باشنده مارکت مکنسیوم، اینجا دکان داریم.
میشه بوی که چی میفروشی؟
از ما اسم یا ترکاری است. بیخی در این روزا بیخی وضعیت کار بسیار خراب شده به خاطر که چیز است امی آوازی 2014 شده. بیخی بعض مردم است که از این افغانستان بیخی مگریزه، بعض از این مکریان بیخی زیادتر مردم گم شده. همین دکانداری ها بسیار زیاد تغییر کرده. اگر امی آوازا بسیار گپ خراب است که آوازا میکنن،
یعنی خرید فروش کم شده،
بسیار زیاد کم شده، بیخی به حد کم شده که از 100% یعنی بیخی 50% چه دیگه و بیخی کم شده دکانداری از سابق کردن.
سابق چه فروشاتت بود؟
سابق اگه از 100% 90% 95% داشتیم، حالا فعلا 50% شده بیخی، به خاطر که مردم آوازه 2014 در 2014 وارد امریکا میره، طالبان می جنگ میشه و میشه، بیخی بعض مردم ها گریخته، بیخی بازار خراب شده دیگه.
خب چیز را که میارین، مواد را که شما میارین چطور از قیمتشان نسبت به سابق خیلی؟
نسبت به سابق ارزان هم شده و بعضی چیز هست میاد ترکاری هم و تنها میاد ترکاری، بعضی چیزهای دیگر که هست روز بالا میره، روز نرخش پایان میره، پس یک نرخ نیسته، متفاوت هست دیگر.
از کار چطور راضی هستی؟
شکر الحمدلله، چرا راضی نیستم؟
چون هوا سرد است، دکان هم بسیار سرد است. خنک نمیخوری؟
برای خونه خو میخوریم، خو مجبوری زی خیلی چطور کنیم که کارم نکنیم نمیشه.
دیگه چی غیر ازی که دکانداری میکنی دیگه کدام وظیفه؟ مکتب چیز میخونی؟
درس میخونم، بله، صنف ده مکتب است، مکتب لیسه عبدالله دویش مکتب میخونم.
رسیدگی میتونی هم مکتب بیری هم بیایی کار کنی؟
میتونیم دیگه، بسیار کم، مثل قدر نیم، بخاطر که هم دکان هستیم هم مکتب میریم، قدر زیاد نمیتونیم.
چطور از کارت صادق هستی؟
بله ها، بله ها.
دکانداری میگن یک ذره جنجال داره
دمی دنیا، یک امید ترازو راست که راستی مانده دیگه، نمی دیگه یه چیز راستی نمانده.
چطور ترازو راستی مانده؟
بخاطر که یک ترازو است، اگر دهی دنیا ده دنیا آخرت نگد، اگر دهی دنیا ما ترازوی کم بدی سودای تا چیز با مردم چیز کم طول کنی، ده دنیا متر خدا وان جزایت خود داد.
کم خود طول نمی کنی؟
نه خیر، نه نه خیر، نه
کم که زیاد خمین نزی.
آیا چه امکان نداره که 50 گرم 30 گرم قدر زیاد اعلاناتیم با مردم سودا؟
چی میخوای غیر از اینکه دکانداری میکنی؟ دکانداری را پیش میبری، مکتبم گفتی میخوام، میخوای داینده چی شوی؟
داینده میخوام سرانوال شم، به خاطر که سرانوالی بسیار خوشمه.
چی خوبی داره؟
ای چمتم رسته بسیار زیاد خوشمه.
چی کنی واس
دیگه؟ باید حق بغدار برسونی، ناق حلاقی برسونی، من چیزا باید دیگه مرات که اینا که باید رشوت رشوت کنی.
موفق باشی، تشکر از خودت.
زنده باشی.
تشکر و سپاس هم از شما که تا این لحظات با رادیو آزادی بودین و یک سپاس از شنونده های رادیو آزادی که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکاران ما را تا آخرین لحظات امراهی کردن. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد، طوری که قبلا هم یادآور شدیم در یک ساعت دیگر بعد از نشر خبرهای افغانستان و جهان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد و در مورد ای که رسانه ها تا چی حد در افغانستان گزارش های بی‌طرفانه نشر کردند، البته در 11 سال گذشته تا چی حد انکشاف هایی داشتند، بحث هایی خواهیم کرد. جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه خواهیم بود. ساروان صاحب،
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل قدر من اورګونکو که په څنګه ډول په دې باب نظر څرګند کړي چې ستاسو په نظر رسنیو ستاسو په ژوند او ستاسو د کورنۍ د غړو په ژوند څومره اخیست کړی دی، مثبت او منفي خواهی ستاسو په نظر څه دي؟ په دې اړه خپل نظر له خبرونو وروسته د ټلیفون له لارې څرګندول شئ. خو اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.